أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فرع سوم عرض کردیم چند مطلب باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. مطلب اول این بود که اگر مالی مقدارش معلوم باشه اما مالکش مجهول مطلق یا مردد در بین عدد غیر محصور باشه، همانطوری که امام رحمت الله علیه در متن تحریر فرمودند، میبایست صدقه داده شود. این بحثش گذشت. اقوال و انظاری که در مقابل این نظر بود مورد رسیدگی قرار گرفت و معلوم شد حق در مسئله همان است که ماتن رحمه الله در تحریر فرمودند. مطلب دوم و بحث دوم این است که خب حالا که قرار شد صدقه بدهد، این به اذن الحاکم باید باشد. عبارت تحریر این بود: لو جهل صاحبه او کان فی عدد غیر محصور تصدق بهی، تصدق به اذن الحاکم علی الاحوت. می‌فرماید صدقه را باید به اذن حاکم بده. البته امام رحمت الله علیه فتوا ندادند، بلکه احتیاط وجوبی کردند. مرحوم سید هم همین نظر رو اختیار کردند. ایشون فرمودند والاحوتو ان یکون به اذن المجتهد الجامع للشرائط. احتیاط واجب آن است که تصدق به این مقدار حرام معلوم با اذن مجتهد جامع الشرائط باشه. خب حالا بحث این است که دلیل بر اعتبار اذن حاکم برای تصدق چیست؟ به چه دلیل باید این مقدار حرام را به اذن حاکم صدقه بده؟ وجه اعتبار اذن حاکم با ملاحظه چند مطلب به عنوان مقدمه معلوم میشه. عنایت بفرمایید. سه تا مقدمه و سه مطلب رو ما اینجا بیان میکنیم. نتیجه این مقدمات این است که این باید به اذن حاکم باشه. مقدمه اول که کاملا روشن و واضحه این است که به طور کلی تصرف در مال غیر جائز نیست الا به اذنه. این یک حکم مسلم قطعی است که هیچ کس نمیتواند در مال دیگری تصرف کند مگر اینکه از ناحیه او اجازه یا اذن داشته باشه.
مطلب دوم اینه در مورد مالی که مالکش معلوم نیست، مثل مال حلال مخلوط به حرام که ما مالک اون مال حرام را نشناسیم، اینجا به مقتضای روایات مجهول المالک ما گفتیم میبایست این مال صدقه داده بشه. این بحثی بود که در جلسات گذشته معلوم شد. ما گفتیم مقتضای اخبار تصدق به مجهول المالک این است که مال حرامی که مقدارش معلومه و با مال حلال مخلوط شده اما مالکش معلوم نیست، میبایست از طرف مالک صدقه داده بشه. خب عمد اینه ببینیم مفاد اخبار مجهول المالک که لزوم صدقه را بیان کردند در صدد بیان چه نکته و مطلبی بودن. آیا اون روایات اصل تصدق را بیان کردند و کیفیت تصرف در اون مال را، یا اون روایات یک ولایتی هم در تصرف در این اموال دادند؟ روایات مجهول المالک را که آدم بررسی میکنه، نهایت چیزی که میتوانیم بگیم این است که این روایات در صدد تعیین تکلیف مال حرامن. فقط مصرف این مال رو معین میکنن، اجازه میدهند به من بیده المال که این مال را تقسیم بکنه و اون بخشی که مال غیر است جدا بشه به عنوان صدقه. ولی این که آیا ولایت هم بر این مسئله دارند که خودشون صدقه بدهند، این از این روایات استفاده نمیشه. حداقل اینه در مقام بیان از این جهت نیستند تا ما از اطلاقش استفاده کنیم که ما بعد از تقسیم خودمون هم میتوانیم این مال را صدقه بدیم. به عبارت دیگر که انا اینجا دو تا مطلبه، یکی این که این مال حرام چه باید بشود، کجا باید داده شود، به چه کسی باید داده بشه، دیگر این که خب حالا که قرار داده بشه آیا خود این شخص میتواند بدهد یا این هم باز باید از ناحیه شارع معلوم بشه. این روایات از جهت بیان کیفیت تصرف در این مال مشکلی ندارن. یعنی از این جهت در مقام بیانن. کیفیت تصرف رو میگن، یعنی میگن شما این مال را افراز کنید، جدا کنید، سهم خودتون را از سهم غیر جدا کنید برای صدقه. اما آیا خود ما میتوانیم اینو صدقه بدیم یا نه؟ این روایات از این جهت در مقام بیان نیستن. چون در مقام بیان نیستن، ما نمیتونیم ادعا کنیم این روایات اطلاق دارن و اطلاقشون اقتضا میکنه که این ولایت به من بیده المال هم داده شده. اگر اطلاق از این روایات استفاده میشد، میگفتیم این روایات نگفته چی بده، حرف از این که این من بیده المال ولایت داره یا نداره نزده، لذا اطلاقش اقتضا میکنه این ولایت به اونها داده شده. به من بیده المال ولایت دادن که او خودش بدهد. اما نمیتونیم به این اطلاق تمسک کنیم، نمیتونیم این اطلاق رو از این روایت استفاده کنیم، چون شرط انعقاد اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشه و ما اینجا نمیتونیم احراز کنیم که در این روایات امام علیه السلام در مقام بیان از این جهت هست یا نیست. چیزی رو که میتونیم یقینا بگیم در مقام بیانه اینه که این باید صدقه داده بشه. کیفیت تصرف در این اموال رو بیان میکنه. اما اینکه آیا اذنم میخواد یا نمیخواد، این ولایت به من بیده المال داده شده یا نه، این از این روایات استفاده نمیشه. از اطلاق این روایات این استفاده نمیشه، چون برای ما محرز نیست که از این جهت هم در مقام بیان باشه. پس فقط میتونیم استفاده کنیم وجوب صدقه را، چون از این جهت در مقام بیان. اما اینکه اذن میخواد یا نمیخواد، نمیتونیم بگیم چون این روایات سخن از اذن و اجازه حاکم به میان نیاورده، پس اجازه و اذن حاکم اعتبار نداره. اینو نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون از اون جهت در مقام بیان نیست. اینم مطلب دوم. نه، ما اینو نباید، ما کونه فی مقام البیان رو باید احراز بکنیم، یعنی احراز کنیم متکلم در مقام بیان این مطلب هست. همینقدر که اینو احراز نکنیم، شک هم داشته باشیم که در مقام بیان هست یا نیست، کافیه که مانع انعقاد اطلاق بشه. که چی؟ بله، نه این که در مقام بیانه، ولی ما نسبت به یک جهت احراز کردیم. اما این که ما الان آیا بتوانیم احراز کنیم که از این جهت در مقام بیان هست یا نیست، از این جهت که حتی اذن اعتبار داره یا نداره، خب ما الان نمیدونیم. یعنی در واقع حتی بالاتر میتونیم بگیم، میتونیم بگیم از این جهت در مقام بیان نیست تا حالا اون اشکال شما هم پیش نیاد. ما باشیم و این روایات، همه این روایات رو نگاه کنید، سوالاتی که از امام علیه السلام شده درباره دین، درباره قرض، عرض به حضور شما و امثال اینها. خب سوال اینه که ما با این اموال چه کار کنیم؟ این اموال در اختیار ماست، مخلوط با مال ماست. امام علیه السلام مثلا فرموده اون مقداری رو که صاحبش رو میشناسی به صاحبش برگردان، اون مقدار که نمیشناسی صدقه بده. خب این که میگه صدقه بده، اینجا اصل لزوم صدقه این مالی که صاحبش معلوم نیست ثابت میشه. اما حالا این که میخوای صدقه بدی اجازم باید بگیری یا نه، دیگه این روایات از اون جهت در مقام بیان نیست. شما ممکنه بگید نه، ما میگیم در مقام بیانه. میگیم به چه دلیل؟ چون سوال و جواب و قرائنی که تو این روایات وجود داره هیچ کدام نشانه‌ای درش دیده نمیشه که در مقام بیان اون جهت هم باشه. این دیگه از مجموع روایات استفاده میشه که از حیث اعتبار و لزوم اذن یا عدم اعتبار در مقام بیان هست یا نیست، اینو ما از مجموع سوال و جواب و کیفیت پاسخ امام استفاده میکنیم.
خود امام اگه فرمودن تصدق خودش زور داره، یعنی که خودت بده، یعنی حتی میگم میتونیم احراز کنیم که در مقام بیان اینه که خودت هم میتونی بده. فرمود تصدق، صدقه بده، یعنی زور داره اینه که خودت هم میتونی.
این سوال خوبیه. مسئله اینه این اذن در اصل تقسیم این ماله، نه اذن در صدقه. ببینید، برای اینکه عرض کردم در برخی روایات این وارد شده، وقتی میگن شما صدقه بدهید اون را، این ظاهرش اینه یه اذنه، ولی اذن در تقسیم و افراز مال، یعنی شما باید مال خودت را از مال غیر جدا کنی. خود این تقسیم نیاز به اذن داره، چون مال مشترکه. اگر مالی مشترک شد، حتی تقسیم مال هم بدون اذن و رضایت شریک امکان نداره، صحیح نیست. خب اینجا کار دو مرحله داره. یه مرحله، مرحله تقسیم اموال، که مال حرام از حلال جدا بشه. اینجا چون مال حرام معین و متمیز نیست، مخلوط شده با مال حلال، پس که انم مال غیر با مال حلال اشتراک پیدا کردن، این دو شریک شدن در این مال. اولین کاری که لازمه برای تقسیم این است که من به ید المال باید از مالک این مال حرام اجازه تقسیم بگیره. خب الان راه به روی او بسته است، مالک رو نمیشناسه، چگونه تقسیم کنه؟ این روایات در واقع اجازه تقسیم این اموال رو میدن. ولایتن عن المالک المجهول، این اذن رو به من به یده المال میدن که مال رو تقسیم کنه. این اگر ولایت هم سپرده بشه به اون من به یده المال، برای تقسیم ماله، این مسلم. ما این اذن رو از این روایت استفاده میکنیم. اما این که این روایات عرض به حضور شما ازش استفاده میشه اذن هم لازم نداره، خودت صدقه بده. لسان روایات این نیست. ببینید در برخی روایات امام حکم رو بیان کردن میباید صدقه داده شود. خب اگر به این لحن بیان بشه باید صدقه داده بشه، اینجا اصل وجوب تصدق به مال حرام بیان شده، اما حالا جزئیات وجوب صدقه، آیا اذن میخواد یا نمیخواد، اینکه به کی باید داده بشه، اینا دیگه این روایات در مقام بیانش نیست. روایات مجهول المالک بعضیش رو خوندیم، قبلا خوندیم.
از کجا این روایات برداشت میشه که باید حتما اجازه باشه ما بگیم؟
نه نه ما هنوز از این نه نشد، ما هنوز از اون روایات استفاده اجازه نمی کنیم. ما میگیم این روایات داله بر عدم لزوم اجازه نیست، ما اون جنبه سلبیشو داریم میگیم. ما الان نمیگیم این روایات داله بر اذنه، میگیم این روایات یه اطلاقی که بتوان به اون روایت استناد کرد مبنی بر این که اذن نمیخواد نداریم. ما از این برا داریم ادعا میکنیم اصل لزوم صدقه از این روایات فهمیده میشه، اما این که آیا اذنم نمیخواد، بگیم این روایات در اون
میگه اونجا هم اجازه داده شده که یک پنجمش جدا بشه، ولی این که خودت دیگری این معلومه،
اون برای این که اون رو به خود امام میده، اون دیگه لازم نیست اون رو به خود
اونجا هم بیان شده که به خدا مثلا حاکم بده،
به خود امام مثلا سهم امامه یک بخشیش.
نه نه ربات خمسی که این به معنی لغت
نظرم رو مبنا خودمون اون حالا عرض میکنیم. ما هنوز مقدماتمون تمام نشده، فعلا دو تا مقدمه گفتیم. یک، عدم و جواز تصرف فی مال الغیر الا به اذنه. دو، عدم و دلالت روایات تصدق علا عدم و اعتبار الاذن. بگیم روایات تصدق به مجهول المالک لا اطلاق لها حتی یتمسک به اطلاقها لاعطاء الولایت لزلیت. نه بگیم از این جهت اون در مقام بیان نیست. مقدمه ایست حالا بررسی حالا داری که گفتیم دیگه، بگیم ظاهر این روایات اینه، اصل حکمو داره میگه. حالا اجازه بدید من این مقدمه، ما هنوز نتیجه نگرفتیم اعتبار اذنو. خب شما باید دلیل بیارید که این روایات در خب پس بررسی من که دارم عرض میکنم دیدم روایاتو، شما روایاتو ملاحظه بفرمایید ببینید آیا این روایات در این جهت اطلاق داره تا ما اون استفاده رو بکنیم یا نه. اولین شرطش برای انعقاد اطلاق اینه که شما احراز بکنید در مقام بیان از جهت مسئله اذن. ببینم من از شما سوال میکنم، وقتی اقیم الصلاة میگن خب شما نماز بخون، شما به چه نه اجازه بدید نه به چه دلیل این همه شرط و شروط و قیود و کنار نماز میارید، از اقیم الصلاة میارید، میگید اصلا اقیم الصلاة در مقام بیان اونا نیست، لذا نمیتونی به اطلاق اقیم الصلاة تمسک کنی، بگی چون هیچ قیدی نیورده شرطی نیورده. نه من نماز بی وضو بخوام بخونم، چون اقیم الصلاة. جواب شما چیه؟ میگید آقا اقیم الصلاة در مقام بیان اصل وجوب نمازه، در مقام بیان شرائط نیست. ما نظیر اونو اینجا میگیم، میگیم روایات تصدق به مجهول المالک در مقام بیان اصل وجوب صدقه است. اما اونا الان مقدمه سوم ماست، سب نمی کنی که مقدمه تا اینجا داریم میگیم روایات مجهول المالک در مقام بیان اون نیست، اصل وجوب صدقه رو داره میگه، شرایطش باید از روایات دیگه فهمیده بشه. اما مقدمه سوم، در بعضی از اخبار وارده در باب مجهول المالک اعتبار اذن استفاده میشه، از جمله روایت داوود بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال رجل انی قد اصبت مالا و انی قد خفت فیه علی نفسی ولو اصبت صاحبه دفعته الی و تخلصت من. یه کسی، یه مردی، داوود ابن یزید عرض به حضور شما، میگه یه مردی آمد خدمت عرض به حضور شما امام، گفت من، اون مرده داره تعریف میکنه که من به یک مالی دست پیدا کردم ولی از اون مال بر خودم میترسم، اگر صاحب اون مال رو پیدا کنم حتما این مال رو به او میدم و خودم را خلاص میکنم. قال، اون مرد گفتش که فقال لی ابو عبدالله علیه السلام والله ان لو اصبته کنت تدفعه الی. آیا به خدا اگر تو به صاحب اون مال برسی اون مالو به اون میدی؟ قال ای والله، اون مرد گفت بله به خدا قسم این کارو میکنم. قال علیه السلام فانا والله ما له صاحب غیری. امام فرمود منم صاحب مال، منم. اول ازش قسم گرفت، یعنی اعتراف گرفت که اگه من صاحب این مال رو پیدا کنم حتما به او میدم. امام بعد از اینکه او اعتراف کرد فرمود منم والله ما له صاحب غیری، به خدا این مال صاحبی غیر از من نداره. قال فاستحلفه ان يدفعه الى من يأمره. اون مرد گفت، یعنی داوود ابن یزید گفت، امام علیه السلام اون مرد را سوگند داد و قسم داد که این مال را به کسی که امام امر می کند بدهد. قال فحلف، راوی میگه اون مرد قسم خورد. فقال علیه السلام، اون وقت امام فرمود بله، فذهب فاقسمه فی اخفانک ولکل امن مما خفت منه. امام فرمود برو این مال رو بین برادران تقسیم کن و خیالت راحت باشه، از اونچه که میترسیدی در امانی. قال فقسمته بین اخوانی. امام اون مرد گفت من بعد از این بیان امام علیه السلام رفتم و این مال را بین برادرانم تقسیم کردم. این روایت در کافی جلد 5 صفحه 138 حدیث 7 و وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 400 50 کتاب لغته باب 7 حدیث 1 آمده. خب روایت از جهت سندی معتبره، کسانی که در سلسله سند این روایت واقع شدن موثقند و معتبر، لذا مشکل سندی نداره. اما از نظر دلالت ظهور در اعتبار اذن حاکم داره. چرا؟ خوب دقت کنید کدوم قسمت این روایت دلالت بر اعتبار اذن حاکم داره؟ این جمله امام که فرمود والله ما له صاحب غیری، فرمود فانا والله ما له صاحب غیری، منم و صاحبی غیر از من نداره. خب این جمله امام به قرائن و دلائلی مسلماً حاکی از این است که این که امام فرموده صاحب این مال منم، منظورش این نیست این ملک شخصی اوست. ماله صاحب غیری نمیخواد بگه من یه مالی گم کرده بودم پیداش کردی بیار به من بده دستت درد نکنه. این ملک شخصی امام نیست، بلکه در واقع کأنه امام از باب ولایت بر تصرف در این مال اینو فرموده که ما لهو صاحبون غیری. چرا؟ چون اگر ملک شخصی امام بود امام باید از او سوال میکرد خب اونی که پیدا کردی چیه؟ از نوع مال و خصوصیت مال سوال بکنه و او هم جواب بده. امام کاری به این نداره اون مال چیه. اگر ملک شخصی او بود حداقل جاش بود امام این سوال رو از اون مرد بکنه. خود عدم سوال از خصوصیت این مال و نوع این مال نشون میده امام به عنوان ملک شخصی نفرموده فانه. این یک. دوم اینا ببینید قرائنه که مجموعاً این گمان رو در انسان تقویت میکنه که اینجا مسئله اذن و اجازه امام مطرحه. دوم این که اگر ملک شخصی امام بود امام باید میفرمود بده به من، چرا فرموده برو بین برادرانت تقسیم بکن؟ ملک شخصیست باید برگرده به صاحبش. دستور و امر به تقسیم بین الاخوان با شخصی بودن ملکیت امام سازگار نیست. سوم این که آخر این روایت وارد شده که امام بعد از دستور به تقسیم بین الاخوان فرمود ولک الامن مما خفت منه. خب این تأمین امام، این که او را خیالش راحت کرده گفته تو در امنی و خوفی بعد از تقسیم بین الاخوان نداری، این نشون میده این مسئله ملک شخصی نبوده. اگر ملک شخصی بود و امام مالک شخصی بود خب دیگه این مال به او داده شده، چرا بگوید لکل امن بعد از ذلک؟ وقتی مال به دست صاحب برسه دیگه اصلا احتمال نگرانی و مشکل و خوف نیست تا امام به او تأمین را به اصطلاح ذکر بکنه. این قرائن مجموعا نشون میده این که امام علیه السلام عرض به حضور شما فرمودن که انا والله ما له صاحب غیری، این حاکی از این است که عرض به حضور شما امام به عنوان ولی امر نه به عنوان شخص به او اجازه داده، دستور داده این مال رو برو بین الاخوان تقسیم کن. این روایت ظهور در اعتبار اذن در صدقه مال حرام داره. این قلت کسی ممکنه بگه آقا ظاهر این روایت این است که این اصلا مال لغت است، انی عصب تو مالن، من به یه مالی دسترسی پیدا یه مالی پیدا کردم، در حالی که موضوع بحث ما مال حرام مخلوط به حلاله. مال لغت همش مال غیره، اما مال حلال مخلوط به حرام این چنین نیست. پس این روایت به درد استدلال نمیخوره. قلت و جوابش این است که اولا انی عصبت مالا به هیچ وجه ظهور در این که این مالی مال گم شده است که این شخص پیدا کرده نداره. خود ظهور انی عصبت مالا در خصوص مال لغته محل اشکال. ثانیا بر فرض هم که این روایت در مورد لغته باشد، به طریق اولا اعتبار اذن امام را در حلال مخلوط به حرام ثابت میکنه. چطور؟ ببینید، برای اینکه مال لغت یه مال معین و مشخصه، احتیاج به تقسیم نداره، مال معین فقط معلوم باید بشه که به کی بده، اما مال حلال مخلوط به حرام دو کار نیاز داره، اول باید تقسیم بشه بعد صدقه داده بشه. خود تقسیم مال هم تصرف در مال غیره. به عبارت دیگه در مال حرام مخلوط به حلال دو تا تصرف صورت باید بگیره، یکی تقسیم، یکی صدقه دادن. در لغت یک تصرف لازمه و اونم صدقه دادن. خب اگر در لغت که یک تصرف در مال غیر دارد نیاز به اذن امام باشه، به طریق اولا در مال حلال مخلوط به حرام که دو تا تصرف در مال غیره نیاز به اذن امام. پس از این جهت مشکلی در روایت نیست. نتیجه این سه مقدمه، یک عدم و جواز تصرف فی مال الغیر، دو عدم و کون روایات تصدق به مجهول المالک فی مقام البیان من حیث و اعتبار الاذن، سه دلالت و روایت داوود ابن یزید على اعتبار الاذن. نتیجه این سه مقدمه اینه که در مال حلال مخلوط به حرام نیاز به اذن حاکمه. خب این مبنا و مستند لزوم اعتبار اذن. اما حالا آیا اینا درسته؟ این سه تا مقدمه، آیا این روایت سوم قابل قبوله؟ اگر هست چرا امام احتیاط واجب کردن؟ چرا فتوا ندادن؟ مشکل چیه که فتوا ندادن؟ اگر این روایات تمام باشه وجهی نداره که امام فرمودن علل احوت. لذا بعضی از بزرگان هم فرمودن اینجا احتمال این که ما فتوا بدیم و جا برای این که فتوا بدیم هست، چرا احتیاط واجب بکنیم؟ بله اگر کسی حالا بخواد بگه این اقوانیست میتونه به علل اقل دیگه باید قائل به احتیاط وجوبی بشه. حالا تأملی باز تو این روایاتش بفرمایید ببینیم که الحمدلله Thank you.